دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین. جلسه رو دنبال میکنم از داستان قلعه ذات الصور، دفتر ششم مثنوی. آخرین کلامی که جلسه قبل خدمتون عرض کردم این نکته بود که تکامل در بیولوژی یک درایو هست، یک بستر هست برای آگاهی. این از نکات فوق‌العاده مهمیه که باید بهش خیلی توجه داشت. تکامل یک درایوی برای آگاهی هستش. همون صحبت‌ها رو دنبال می‌کنم و ادامه میدم. قبل از اینکه وارد این صحبت‌ها بشم اجازه بدید یک مقدمه ای رو خدمتتون عرض کنم. ببینید، یک موضوعی وجود داره. این موضوع برمیگرده به یک جریانی در درون انسان که ما امروز روز بهش میگیم انزایتی، اضطراب، دلشوره، حالا اسمای مختلفی که در فارسی روش داریم، دلهوره. شاید بهترین نکته‌ای رو که من در این زمینه خدمتتون بتونم عرض کنم سخنها و صحبتهای پال تلیش هستش که در سال 1952 در همین دانشگاه ییل یونیورسیتی امریکا بیان کرد و بعدها شد کتابی به نام شجاعت زیستن. زندگی کردن شجاعت میخواد، یعنی از همون صبحی که از خواب بیدار میشین برای رفتن به دل مشکلات شجاعت باید به خرج داد تا دوباره شب که میخوایم برگردیم به بستر. نکات خیلی ارزنده‌ای رو در این موضوع مطرح میکنه. به قول خودش داره انتولوژی آف انزایتی رو بیان میکنه، هستی شناسی اضطراب رو بیان میکنه. نکته قابل توجه اینه که هر نوع هستی رو که شما در نظر دارین، هر نوع وجودی رو که میبینید، از فرض کنید نزدیکان، بیزینستون، دانشتون، خاطراتتون، هر چیزی، عشق و محبتتون، نفرتتون، هر اون چیزی رو که شما به عنوان هستی میبینید، چه در درون خودتون چه در بیرون خودتون، این همیشه با نیستی رو در روه. نیستی هم به معنی هیچی منظور ما نیست. منظورش اینه که هر هستی خراب میشه، میتونه خراب بشه، یعنی باید یه چیزی وجود داشته باشه که شما تخریبش کنید. این تخریب هم خودش نوعی هستیه. نکته مهم اینه که ما بهش میگیم، اصطلاحاً عوامانه بهش میگیم نیستی. اما خود این تخریب، شما وقتی یک ساختمون رو خراب میکنید تخریبش کردین، اما حالا یک وجود ساختمان شده خرابه، باز وجوده. شما خانواده ای رو دارین، خانواده از هم میپاشه، گسسته میشه. شما باید یه خانواده ای داشته باشین که بشه پاشید، پاشوندش یا بپاشه. اگر خانواده ای نداشته باشین اصلا پاشیدن چه معنی داره؟ میگه در هر هستی، هر نوع هستی که در نظر بگیریم، یک ویروس عدم، به این معنی که من خدمتتون عرض کردم، عدم به این معنی، یک ویروس عدم روی این قرار داره. اگر این ویروس عدم رو شما به موقع تشخیص ندید، این عین یک سلول سرطانی رشد میکنه، تمام پیکره اون وجود رو میگیره. حالا اون وجود میخواد خانواده شما باشه، میخواد بیزینس شما باشه، میخواد هر چیز دیگه ای باشه. میگه اگر این رو عین یک بیمار سرطانی که به محض اینکه در مقابل سرطان تسلیم شه و به ترسه، عمر مثلا 2 سالش میشه 3 ماه، شما هم به محض اینکه بترسید و نتونید ماورای ترستون برین، بخواید نخواید این دیگه از دست شما خارج میشه، جبری میشه که این سلول رشد خودش رو میکنه و تمام اون پیکره رو از بین خواهد برد. اگر شما نتونید برید به ماورای ترستون، اینی که در فارسی خودمون خیلی ساده میگفتیم علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. تلیش میگه که به هیچ عنوان شما هیچ موجودیتی رو خارج از این ویروس نمیبینید، اصلا وجود نداره همچون چیزی، این جزء لاینفک هستیه، این میاد که شکل اون هستی رو تغییر بده. در جایی این میتونه فوق‌العاده خطرناک بشه که شما با ترس عقب بشینید. اونجا ترس رو به دو معنی بیان میکنه. یکی ترسه، میگه ترس چیزی نیستش که ما بخوایم باهاش رو در روشیم، ترسی که اون داره معنی میکنه، از ترسی داره صحبت میکنه که من سالهای پیش به عنوان ترسی که ما از حیوانات به ارث بردیم. شما فرض کنید الان یه ببر دو متری یا یه شیر نر بیاد تو این جلسه، بخوای نخوای این ترس و ازش فرار میکنی، و یا اگر اسلحه‌ای داشته باشی باهاش درگیر میشی. این ترس از یه جای شروع میشه، یک ترس واقعیه. آتیش بگیره هممون باید فرار کنیم بریم، ما با این موضوع کاری نداریم. ما با بسیاری از فوبیاها هم کاری نداریم. فوبیا یعنی این که یه نفر از بلندی میترسه، یه نفر نمیدونم از آسانسور میترسه، فوبیا داره بهش، اینا مد نظر ما نیست. اون چیزی که مد نظر ما هستش بحث انزایتی، دلهوره و دلشور است. تلیش این قسمتش چیز جالبیه که مطرح میکنه، به سه قسمت تقسیم میکنه اضطراب رو. میگه ریشه این اضطراب ها در این سه مورده که اگر با این سه مورد کنار بتونی هندلش کنی، خیلی از مشکلاتت حل میشه، احتیاج به چیز دیگه ای نداری. ریشه تمام دلهوره ها اینه. میگه یکی از دلهوره ها ریشش مرگه، مردن طبیعیه که همه ما میدونیم یک روزی میمیریم و همش از این میترسیم که نکنه این به سر ما بیاد. این دلهوره، این اضطراب در ما وجود داره. اما اضطراب دومی رو، حالا من سومیشو مطرح میکنم، میگه که اضطراب دیگه‌ای وجود داره که اضطراب احساس گناهه. گناه و احساس گناه، این در انسان اضطراب ایجاد میکنه. این که تو راهت به بهشت موعود به حور و قلمانها بسته میشه، این که تو کاری کردی یا کارهایی میکنی که خدا دیگه روشو به تو نمیخواد بکنه، این احساس به قول خودش احساس قرون وسطاییه که کلیسا به مردم میگفت شما متهم هستین تا فرم دیگه ثابت بشه. همه ی انسان ها گیلتی هم، شما همه متهم هستین. اما نوع سومی رو مطرح میکنه و در اون نوع سوم میگه که اون چیزی که مادر تمام این اضطراب هاست پوچی انسانه. میگه پوچی در انسان عمده ترین اضطراب ها رو ایجاد میکنه. شما ببینید وقتی با یه موضوعاتی رو در رو میشین که به هیچ عنوان نمیدونین باید باش چی کار کنین، مشکلات زیاد با فرزندانتون، با همسرتون، با خیلی چیزهای دیگه، شما وقتی که نسبت به این ناآگاهید، اضطراب بلافاصله جایگزین میشه. من حالا باید چی کار کنم؟ من باید چطور برخورد کنم؟ و همینطور فرم دیگه ای از پوچی، زمانی که به این نتیجه میرسین که زندگی فقط well-beingه، زندگی فقط اینه که سلامت باشی، به رسانه ها توجه کنی، و چیزایی که بهت میگن خوبه بگی خوبه و چیزایی که بهت میگن بده بگی بده، هیچ معنایی در زندگی وجود نداره. تمام اینها مادر استراباته. بعد یه نتیجه میگیره، میگه راه برخورد با این استراب پوچی و با مرگ و با احساس گناه فقط و فقط ایمانه. ایمان رو من قبلا خدمتتون عرض کردم، ما ایمان به چیزی رو نمیگیم. به قول خودش ایمان یعنی قدرت رویارو شدن، قدرت رویارو شد، رویارو شدن با واقعیت. چیزی که در انسان پوچگرای قرن 21 مطلقا وجود نداره. ببینید ما میتونیم با واقعیت رویارو بشیم یا نه. من از شما ناراحتم، شما از من ناراحتیم، من میگم حق با منه، شما میگید حق با شماست. هیچ کدوممون قادر نیستیم رویای روی بشیم با اون چیزی که اتفاق افتاده. توجه میکنید؟ ایمان به چیزی نیست. به قول خودش میگه من خداپرست ضد خداپرستی هستم. میگه یعنی چی؟ سوال میکنن حالا دانشجوها، استادایی که اونجا بودن، میگه یعنی چی؟ چون فقط نمیگم، میگه موقع تحقیق کردین خیلی جاهایی نمینویسن جرمن امریکن کریسچن، ولی نبوده به این صورت کریسچن، چون این فوق وحشتناک هایدگری بوده و تحت تاثیر هایدگر بوده. میگه من از خدایی صحبت میکنم که روحانی و کلیسا نداره، من از خدایی صحبت میکنم که سیستماتیک نیست. اون خدا در جهان ما وجود نداره. خدای پس به این خاطر من از خدایی صحبت میکنم که ضد خدا پرستیه. این کلامش خیلی کلام مهم. میگه پس این ایمان یعنی چی؟ میگه تو زمانی که رویارویی، قدرت رویارویی واقعیات رو داشته باشی، وجود تو وجود مؤمنه. یعنی ببینید این حرف حرف فقط اینا رو مولانا حافظ، یادتون از سالهای سال پیش من این صحبت ها رو کردم، مؤمن وقتی که حقیقت رو دید تسلیم میشه. این وجود یعنی مؤمن. کافر یعنی کسی که میدونه حقیقت کجاست اما روش پا میذاره. به همون صحبت هاست، حالا از یل یونیورسیتی در میان، اما مولانای ما بسیار وسیع تر توضیح داده. ایمان ایمان به چیزی نیست. میگه هستی کل جریان زندگی، از صبح تا شب که شما حرکت میکنید هزاران مسائل مختلف داره باهاتون برخورد میکنه، واقعیت‌های مختلف، محیط کارتون، محیط خانوادتون، عرض کنم خدمت شما، اجتماع، هر چی که هستین داره باهاتون واقعیت‌ها رو در رو میشه. میگه اگر ایمان تو وجود داشت، به همین معنی که من خدمتتون میگم، میتونی با واقعیت رویارو بشی. آقا جان من دروغ گفتم، دروغ گفتم دیگه، میدونم دروغ گفتم. ببینید تمام کلیدها باز برمیگرده به اینجا. خب میدونم دزدی کردم دیگه، دزدی که شاخ و دم نداره که، دزدی که فقط از دیوار مردم بالا رفتن نیستش که. میتونم ببینم اونجوری که هستم. این ایمان قدرتی رو در انسان ایجاد میکنه، ایمان به این معنی که میتونه واقعیت رو در گسترش و حرکت لحظه ایش درک کنه. توجه میکنی؟ یعنی به همین این سادگی که ما بتونیم یک آن رو در رو با خودمون، رو در روی با زندگی، واقعیت رو در نقطه صفر بدون منافعم ببینم، حداقل آگاه شم بهش، حداقل خودم رو گول نزنم، اگر این رو دیدم بسیاری 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 از مشکلات هم حل خواهد شد. امتحان کنی نه کلاس کلان چیزی که ازتون کسی چیزی بخواد، شما خودتون در عمل این قدرت رویارویی با واقعیت رو در خودتون ایجاد کنید، این ایمان رو به قول خودش این فیت رو ایجاد کنید. ببین بسیاری از مشکلاتت حل میشه، انزایتی، نه اینکه میان پول تو حسابت میریزن، انزایتیت، اضطرابت برطرف میشه یا نمیشه. اگه شد که خب خدا رو شکر، اگر هم نشد بی خود گفتم. این مقدمه رو من خدمتون عرض کردم چون که خیلی با این صحبت توی جلسه کار داریم. خب تا اینجا جلسه قبل خوندیم اندران قلعه خوش ذات و صور، پنج در بحر و پنجی سوی بر، پنج از آن چون حس به سوی رنگ و بو، پنج از آن چون حس چون حس باطن رازجو. میگه پنج تاش درونیان رازها رو دنبال میکنن، پنج تاش فقط رنگ و بو رو دنبال میکنن. زان هزاران صورت و نقش و نگار، میشدند از سو به سو خوش بیقرار. زین قدح‌های صورت ببخشید زین قدح‌های صور کم باش مست، تا نگردی بت تراش و بت پرست. ببینید وقتی که ما در عرفان از بت پرست و بت تراش صحبت می‌کنیم، توجه داشته باشید بت پرستی ظاهری مد نظر ما نیست. در عرفان یه کسی یه سنگی رو درست کرده میگه این نمادی از خدای منه. بارها هم خدمت رو نرس کردم شیخ شیوخ شبستری میگه که اگر بتگر بدانستی که بت چیست، یقین میدان خدا در بت پرستیست. اینا با این چیزا کاری نداشتن. یه کسی خداش رو در کلیسا میبینه، یه کسی خداش رو در مسجد میبینه، یه کسی خداشو در آتشکده میبینه. ما با هیچ کدوم از اینا کار نداریم، اون براش یه بحث درونیه. اما زمانی که تو بت پرست میشی، یعنی زمانی که تو در این قدح‌های صور گیر میکنی، یک صورت رو میبینی و دیگه رهاش نمیکنی، اونچنان افکتت میکنه که تمام زندگیت محو اون میشه، در صورتی که یک نقشه، در صورتی که یک نقشه. من یه مثال، چون من فقط باید شعرها رو معنی کنم، واقعیتش به توضیح دادنهاش نمیدونم تا چه اندازه برسم. ببینید شما در نظر بگیرید یه چیزی مثل پول، یه چیزی مثل مقام. پول یک صورته، یک تصوره، یک تصویره که ما ساختیم، یک اعتباره که ما ساختیم. پول که اصلا وجود واقعی نداره. وجود واقعی داره؟ وجود واقعی نداره که. اما اونچنان ما در این صورت بت‌تراش میشیم، بت‌پرست میشیم، که بنده اومدم سالهای سال بیزنس کردم، آدم باهوشی هم بودم، پولم در آوردم و از زندگیم هم خیلی خوبه، خیلی خوب. حالا یه دفعه فوت شد رفت هوا. اشتباه خودم بود، اشتباه بچه‌م بود، هر چی بود، پول رفت. آیا پول که رفت یک وجود واقعیه؟ یک وجود واقعی نیست. اما با اون پول وجود واقعی که منم میرم. دیدین دیگه بسیاری از انسان‌ها اگر خودشونو نکشن الکلی میشن، معتاد میشن و میفتن گوشه بیمارستان های روانی. یا آقا من زندگی میرفت، تو اصلا چه میفهمی من چی میگم؟ این یعنی بت تراشی، در یک صورت موندی. یه زمانی یه آقای این حرف رو من زد، گفت همه زندگیم رفته. گفتم که خب روز اول با چی شروع کردی؟ گفتش با هیچی. گفتم خب حالا هم با هیچی شروع کن. گفت پیر شدم. گفتم خب به اندازه پیریت جمع کن، چرا فکر میکنی به اندازه جوان 20 ساله باید جمع کنی؟ مهم تویی باشی، مهم تویی که باشی. در این صورت ها مقام رو شما میبینید همینطوره. پول که اینها اساساً وجود واقعی ندارن. دوستانی که با ما آشنایی دارن میدونن ما با پول، با مقام، با هیچ کدوم از اینا مشکل نداریم. اما وقتی که این صورت شد بت و تو اگر یک آن این بتت نباشه تو نابود میشی. حالا اینا همه رو بذارین کنار، بسیار تو این صورت ها میبینی. من طرفدار یه آدمی هستم 1000 سال پیش مرده، یک آن به بت من یه چیزی بگی تیکو پارت میکنم. اما به تو میگم بت‌تراش نباش. تو که دنبال این آدم میری تو هم بت‌تراشی. اینها ساخته های ذهنه. یعنی اینی که میگه بت‌تراشی نکنید، یک زمانی هستش که شما از یک وجودی داری میگیری و میدی. به این نمیگن صندوق. شما با همسلکت، شما با معلمت، شما با پیرت داری وجود رو میدی و وجود رو میگیری. ارتباط وجودی غیر تصویری وجود داره. این اشتباه برای اون فرد پیش میاد که من چون به یه آدمی که نمیدونم کیه، فقط یه 4 تا کاغذ راجبش خوندم در 500 سال پیش، اینجوری تعصب دارم، این کار تو هم همونه. اینا با هم بسیار فرق میکنه. به هر حال منظور ما از بت پرستی و بت تراشی اینه، ولی کاری به این نداریم که کی چه خدایی داره. اون خدایی هم که اینها ازش صحبت میکنن خدای بی خداییه، خدایی که برج و بارون نداره، خدایی که مسجد و خانقاه نداره، خدایی که خدمتکار و خدمتگزار نداره. توجه میکنید؟ این که میگه بت پرست و بت تراش میشی این میشه. اون وقت میگی که ببین، یا تو باید بلا فاصله این چندین و چند میلیون دلاری که من از دست دادم برگردونی که من آروم بشم، یا این که اصلا هیچی رو دیگه نمیفهمم. حالا تو همین کارم بکن، خب 2 روز دیگه از دستش میدی. اما به یک چیز واقعی نمیرسیم. بیولوژی بستر درایو آگاهیه عزیز من. تو که از هیچی دست گذاشتی رو زانو و بلند شدی، یک آگاهی درت بوده. به جای این ترس، به جای این که بلرزی بری زیر این ترس و انزایتی خودتو له کنی، برگرد به قدرت آگاهیت. خب تو همینی هستی که 20 سال پیش هیچی نداشتی. بسیار آدم ها اینطورن. من حالا اونایی که چه میدونم ارث و میراثی دارن اونا رو من کار ندارم. خب تو با این آگاهی خودتو به اینجا رسوندی، برگرد به همون آگاهیت. خیلی خوب، در 20 سالگی این آگاهی یه چیزی بوده، الان یه چیز دیگه است. تویی که تونستی از آب کره بگیری، امروز هم میتونی بگیری. پس این معنی بت تراشی و بت به هیچ عنوان، من شعر رو هنوز رمزگشایی نمی کنم، فقط مجبورم که شعرها رو معنی کنم تا بدونیم که معنی چیه، تا برسیم به رمزگشایی هاش. پس شد زین قدح های صور کم باش مست، تا نگردی بت تراش و بت پرست.